أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از هشتمین جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در کتاب مکیال، بخش اول، شناخت امام زمان صلوات الله علیه واجب است، از دلائل عقلی مطرح شده در کتاب به چهار نکته اشاره کردیم. عرض کردیم ما بر اساس مدل خودمون، سلیقه خودمون، او چیزایی که لازمه به نظر میرسه شماره بندی میکنیم، عرض میکنیم. کتاب هم به این معنا شماره بندی نداره، شکلای دیگه ای دسته بندی کرده میشود، اونها رو هم مد نظر داشت. وارد بخش دلیل نقلی شدیم. دلیل نقلی سوم. دلیل نقلی یعنی چی؟ یعنی آنچه که به واسطه کتاب و سنت به ما رسیده است و ما به استناد اعتقاد به سخن معصوم به اون مبانی و اون فرمایشات اعتبار قائلیم. ریشه این اعتبار هم ریشه قرآنی است. ما ینتقو، بگید، ان الهوا ان هو الا وحی یوها. این درست است که مصداق اتم و اکملش وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است، اما چون بقیه اهل بیت هم در مقام عصمت هستند به اونها هم تسری پیدا میکنند. قرآنی ها این را بگویند، هر آیه قرآن قابل توضیح در سه قسمت است: یک، شأن نزول، دو، من قرآنی نیستم دارم جواب میدم، من روانشناسی خوندم، شأن نزوله، علت نزول، شأن نزولش، مصداق اون آیه یا مصادیق اون آیه و دلالتهای اون آیه. شأن نزول یک آیه‌ای ما ینتقون الهوا ان هو الا وحی یوها، مثلا نگاه میکنیم در تاریخ شأن نزولش این است، این سوال پرسیده شد، این جواب گرفته شد. شأن نزول سوره توحید مثلا، یهودی ها اومدن گفتن یا رسول الله شناسنامه خدای خودت را به ما عرضه کن، رسول خدا سکوت فرمود، سه روز وحی نیامد، روز سوم آمد بسم الله الرحمن الرحیم، ای پیغمبر قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید شناسنامه خداست، این شأن نزولش. مصداق آیه اولی الامر چه کسانی هستن؟ آیه اولی الامر کدوم آیه است؟ آیه اولی الامر مصداق اولیش وجود مقدس امیرالمومنین بعد از پیغمبر دیگه، رسولش که روشنه، و اولی الامر منکم. مصادیق جاری است در تاریخ، مصداق امروز اولی الامر وجود مقدس امام زمان علیه الصلوات و السلام، که روایت هم داریم که اهل مکتب خلفا میخوان اونو تسری بدن به بن سلمان و بچه و ایناش هم بکشن، ولی مکتب شیعه متوقف است در حجت خدا. دلالت های یک آیه، شما از این آیه مثلا یکی از دلالتاش عصمت اولو الامره. چرا؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. این اولو الامر نمیتواند دستوری بدهد که در راستای دستور خدا و رسول نباشد. اگر بخواد در راستای دستور خدا و رسول باشد، یعنی باید سخنش همیشه، فعلش همیشه و تقریرش همیشه حق باشه. پس اگر بخواد این گونه باشه، این مصداق عصمته. پس یکی از دلالت‌های آیه اولوالامر عصمت اولوالامر. اگر دانشگاه در علوم قرآنی این حرفا رو نزنه، معلومه که اون دانشگاه با مکتب خلفا هم خلاصه ممزود شده. یه حرفایی رو میزنه که حرفایی نیست که باید به جامعه شیعه تحویل بده. قرآنی ها باید اینا رو بلد باشن. من کتاب تاریخ قرآن آقای محمد باقر حجتی رو خوندم، تقریبا همش تاریخ قرآن اهل سنت، ولی تو دانشگاه ما هم داره تدریس میشه. چرا؟ ولی چهار تا مثل شما باید بشینید همت بکنید با همدیگه یه تاریخ قرآن شیعی بنویسید. بگذاریم. خب عرضمون بر این بود که ما برای هر آیه ای شأن نزول داریم، مصداق یا مصادیقی داریم و بعد هم دلالت های. اینو بر چه اساسی گفتیم؟ گفتیم الان داریم دلائل نقلی میگیم، ولی دلائل نقلیمون تکیه بر افواه نداره، تکیه بر مستندات قرآنی داره. یعنی ما چون حقانیت قرآن برمون به دلائل مختلف اثبات شده است، بر مبنای قرآن سخن پیغمبر و سخن اهل بیت را هم روشن و قطعی میدانیم. روایت از وجود مقدس ما باقر یا امام صادق علیه السلام، بنده خدا مؤمن نخواهد بود مگر اینکه خدا و رسول و همه امامان را بشناسد و نیز امام زمانش را بشناسد. خب و در تمام امور به او مراجعه کند و تسلیم امر وی باشد. در تمام امور به او مراجعه کند. یا ابن رسول الله این شوهر اذیتم کن، تسلیم امر وی باشد. نگاه کنم این حضرت چی دستور میده. شما میگه آقا مگه ما به حضرت دسترسی داریم؟ میگیم بله. چجوری دسترسی داریم؟ حالا توضیح میدیم. در تمام امور خود به او مراجعه کند و تسلیم امر وی باشد. حضرت میگن الان صبر کن. چشم. نه از اینجا به بعد دیگه صبر نکن. از اینجا به بعد اصلا هر نوع ارتباطی تلفنی با این فرد بر تو جایز نیست. چشم. ممکنه چنین چیزی باشه؟ بله. همسرمه به هر دلیلی از حیطه دین و دینداری خارج میشود. عملا دیگه نسبتی بین ما وجود ندارد، ارتباطی نداشته باشه. چشم. نه اینجا بسوز و بساز. چشم. مراجعه کردیم به حضرت؟ نمیدون. گاهی اوقات بالاخره حضرت هم هستن، خوبه، حضورشون خوبه، یه قابی از نام مبارکشون هست، ولی بیش از این حضرت واسه کاری مبارزت نده. میگیم نه الان میتونیم با هم اثبات کنیم بودن یا نبودن حضرت برای زندگی ما هیچ فرق نمیکنه. برای کجا زندگی ما فرق میکنه؟ برای اسم بچه گذاشتنمون فرق میکنه حضرت باشن یا نباشن؟ حالا دو تا اسم هرچی بگم یا ممکنه یکی فامیلاشون اسمش این باشه. برای تربیتش آقا روانشناسا گفتن اینجوری کنین اینجوری کنین، گلبازی کن. خب گلبازی بود تا 5 سالگی. نکن از دین و خدا و پیغمبر صحبتی بکنی. نه اینا نمیتونن درک کنن. حالا خودش انواع کارتونای فضایی و نمیدونم تخیلی رو تزریق میکنه، ولی تو از دین و خدا و پیغمبر بخوای بگی درک نداری. خب دیگه چیکار کنیم؟ حالا بسپر به مهد. کدوم مهد؟ مهدی که بر اساس نظام جهانی تربیت کنه. آشغال بندازیم بیرون هم ماشین خیلی زشته. بعدم بره مدرسه. یه مدرسه ای میرود که اگر از سوم راهنمایی بخواد بره توی کشور دیگری با یه زبان دیگری از اول دبیرستان ادامه بده، مثلا به اصطلاح قدیم ما با یه خورده عقب جلو همون حدوده، چیزی بیش از این. لیسانس فیزیکش هم اونجا بگیره بیاد اینجا میتونه فوق لیسانس فیزیکش رو ادامه بده. الهیاتش هم که پرسی های الهیات در انواع کشورها هست. امام زمان نمیخوام، معذرت لازم دارید. امور دین و دنیاتون هم که خودمون اداره میکنیم. اصلا مراجعه به حضرت لزوم نداره، حضرت باشن نباشن برای ما چه فرقی میکنه. یکی از البته درسته درسته، یه جا یادم اومد حضور حضرت لازمه، اونجایی که جمعیت خود فشرده است میخوام بگیم جلو جا هست، به نام نامی حضرت بلنشین بیان جلوتر. یه جا دیگه هم شاید، حالا اون البته جور دیگه هم میشه، اونم وقتی که میخوام بگیم آقا مجلس تمام شام نمیدن و عجل الله ما فی فرج مولانا، بلنگو رو باید بدیم به یکی دیگه، دو سه تا اینجوری شاید حضرت باشن خوبه. غیر از این شما جای دیگه به نظرتون میشه حضرت لزومی داره اصلا تشویش باشه؟ باشن و نباشن. گرفتاری اون خانم، سه بار من به حضرت گفتم، حضرت اون که من میخواستم گوش نداد. خواهرم میگه یه خانومی هست تو کرج، خیلی هم سخت میشه ازش وقت گرفت، میری اونجا اسمی نویسی، میای من یه دوستی دارم اونجا اسمی تو مینویسه، میری بعد از اورای چهارشنبه میشینی یه 10 دقیقه 20 دقیقه پیشش میشینی حرف تو میزنی میای بیرون. اگه کار درست شد که قبل پولی که قبلی وارث کردی انقدرش بعد میریزی، اگه کار درست نشد دلت ایمان بهش نداشته، حالا باید ایمان بیاری و بری پلوش. ولی اگر 3-4 بار رفتی میگن یه آقای استاد اینه، او تو کرمانشاهه، بعد بری اونجا یه هفته اونجا بمونی، او شاید بهت عنایتی بکنه. امام زمان که لازم نداره. ببین من چقدر راحت براتون اثبات کردم، هیچ جا هیچ کجا امام زمان میخواد چیکار. سپس فرمود چگونه می شود که آخرین امام را بشناسد در صورتی که اولین امام را نشناخته باشد؟ یعنی چی؟ نمیشه اعتقاد به امام زمان داشته باشه بعد اعتقاد به امیرالمومنین نداشته باشه، یا بگه من اعتقاد به امیرالمومنین علیه السلام دارم ولی اعتقاد به آخر امام آخر ندارم. دلیل نقلی بعدی، حضرت باقر علیه السلام گفتم به من خبر ده از شناخت امام از شما خاندان، آیا شناخت او بر همه مردم واجب است؟ فرمود خداوند عزوجل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بر همه مردم جهان به عنوان رسول و حجت الهی بر همه خلائق در زمین برانگیخت، پس هر آن که به خداوند و خاتم الانبیا ایمان آورد و از او پیروی نمود و رسالتش را تصدیق کرد واجب است بر او که امام از ما را باز شناسد، و هر آن که ایمان به خدا و رسول او نیاورده و از وی تبعیت نکرده و او را تصدیق ننموده و حق خدا و رسول او را نشناخته چگونه بر او واجب باشد شناخت امام در حالی که هنوز ایمان به خدا و رسول او نیاورده و حق آنها را نشناخته؟ این پاسخ به یه شبهه هست، یه شبهه ایست که بعضی از اینایی که یه خود دنیا رو گشتن، چه میدونم یوگسلاوی سابق رو مثلا رفته دیده، میگه آه بعضی ها هستن پله اول رو آمدن در توحید با ما مشترک، بعضی ها پله دوم رو آمده اند در نبوت هم با ما مشترک، بعضی ها پله سوم را آمده اند بعضی ها نیامدن، اونم بحث امامته. بعد ما میگیم چی صحبت قشنگی کرد، خب راست میگه، بعضی ها با ما تا اینجا آمدن برایش نمیگه، دین خدا اینو نمیگه. میگه اگر حجت آخر امام زمان را باور نداشت، ایمان به پیغمبرم نداره، ایمان به رسول خدام نداره. اینجوری نیست که توحیدی باشد درش علی ابن ابی طالب نباشد. به یه عبارتی میشود گفت نبوت کسی که امام غایب را ایمان ندارد با نبوت کسی که ایمان دارد فرق میکنه. کی میگه ما قرآنمون یکیه؟ ما در نه در شأن نزول قرآنمون یکی هستیم، نه در مصادیق قرآنمون یکی هستیم، نه در دلالت‌های قرآنمون یکی هستیم. تازه اونام که یه قسمتی از قرآن توی خانه عایشه بود، بوزه اومد خورد، بعد شیعه رو میکشن، میگن شیعیان قائل به تحریف قرآنه. شما که قائل به خورده شدن قرآنیم. پس این شبهه رو داشته باشیم. خیلی هم شیک بیان میکنن، آدم های مختلف هم بیان میکنن. من بعضی از اینا رو فایل های صوت تصویریشون هم دارم که صاحب عنوان و شهرت و اینا هم هستن، ممکنه بعضی از شما تو تشریح رضا هاشون هم شرکت کرده باشیم. یه اصلا من نفهم، ما تو همه چی با هم مشترکیم، حالا یه دو تا دونه مسئله فقهی با هم جداییم. ما میگه قرآن میگه دیگه، اما قرآنمون مشترکه یعنی چی؟ یعنی همین مثلا چهار تا خطمون مشترکه. تازه اونم بعضی جاهاش قرائت اهل بیت با قرائت مکتب خلفا متفاوته، یعنی اینجوری نمیخونن، ولی امر فرمودن که مثل عموم عمل بکنید که خون شیعه به هدر نره. دلیل نقلی پنجم، در خبر صحیح از محمد ابن مسلم روایت است که گفت شنیدم حضرت باقر علیه السلام فرمودن. این روایت شریف در اصول کافی جلد 1 374. به من خبر ده از شناخت امام. سوال میپرسه از حضرت. حضرت 5. یه تشبیه بسیار زیبایی داره این روایت، خیلی تشبیه زیبایی است. حضرت باقر فرمودن هر که بلای خدا عبادت و دینداری کند در حالی که خود را در آن به رنج اندازد و بکوشد ولی امام منصوب از طرف خدا برای او نباشد، سعی او پذیرفته نیست. کلی هم زحمت کشیده ها، و گمراه و سرگردان است و خداوند کردار او را بد می شمارد. ببینید حرف ما نیست، صاحب مکتب کسی که جز آنچه رضای خداست نمیگوید، میگه قرآن خواندن دشمن امیرالمومنین. نه نه، قرآن خواندن بی اعتقاد به امام زمان. قرآن میخونه خدا براش معصیت می‌نویسه. آقا هر کی نمیپسنده بره مکتب دیگری رو انتخاب بکنه که با پسندش جور باشه. صاحب مکتب ما میگه خدا براش بد میشمارد. او به مانند گوسفندی است که از شوپان و گله خود گم شده، شب و روز میجهد و میدود و میرود و میآید و شب گله غریبی ببیند و بدان دل نهد و فریب آن بخورد. امروز میگن خانم فلانی، فردا میگن آقای فلانی، پس فردا میگن حاج آقای فلانی، پس اون فردا میگن حاج خانم فلانی. امروز میگن مکتب ابن عربی، فردا میگن مکتب ملا صدرا. امروز میگن فلان آخوند، فردا میگن فلان فیلسوف. امروز میگن فلان عارف، فردا میگن فلان روانشناس، پس فردا میگن فلان جامعه شناس. امروز میگن این متفکر، فردا میگن اون متفکر. همه جون رعای دیگه. و با آن در آغل شب را بگذراند، چون با چوپان گله خود را راند، آن چوپان و آن گله را نشناسد و سرگردان به جهت و چوپان و گله خود را به طلبت. میبینی یه عده‌ای دنبال این راه افتادن، شلوغ میشه دور و برش، میگن خب حالا بریم اینجا، مثل که آقای فلانی این دیگه واقعا شفا میده، دندون دردم خوب میکنه. و گله ای یا چوپانش بیند و بدان دل نهد و فریفته گردد و چوپان به او بانگ زند که تو به چوپان و گله خودت بپیوند، زیرا تو گم و سرگردانی و از چوپانت و گله‌ات برکناری. و آن گوسفند گم شده هراسان و سرگردان و تک بجهد و چوپانی ندارد که به چراگاه خودش رهبری کند و یا او را برگرداند. در همین اسرا که حیران است، به ناگاه گرگ از گم شدنش فرصت جویی کند. میبینن این جوان هر روز سر به سوی نهاده، ولی سر به دامن امام زمان نسپرده. گرگان او را میدهند. والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز و جل ظاهر عادل اصبح ظالا تائها. اگر به دامن امامی که آشکار یا طاهر، تو ترجمه گفته ظاهر اگه باشه منظور آشکاره، طاهر اگه باشه پاکه، منصوب از طرف خدا باشه دست نزند گم شده و سرگردان است و اگر بر این حال بمیرد در کفر یا نفاق مرده است. بدان که رهبران جور و پیروانشان از دین خدا برکنارند، محققاً گمراهند و گمراه کننده و همه کارهایشان چون خاکستری است در برابر گردباد. هر کار میکنه، میخواد بهترین حجاب را داشته باشه، میخواد بهترین نماز را بخواند، در روز طوفانی به هیچ وجه بر آنچه کسب کرده اند دسترسی ندارد. این است همان گمراهی پرت و پلا. یکی از حکمت‌هایی که به نظر میرسه که درستم هست، باز هر جاش اشتباه شما بفرمایید، یکی از حکمت‌هایی است که ما به جای اینکه جلسه بگذاریم احکام نمیدونم روزه و نماز و پوشش و این حرفا رو بگیم، جلسه زندگی با امام زمان علیه السلام باید بگذاریم برای همینه. ببین اگر در سپاه امام زمان یا اگر در مسیر امام زمان بودی، هیچ کاری هم نکنی با امام زمانی، ولی اگر با امام زمان نبودی، حتی جهد کنی، جهاد کنی، خونت ریخته بشود، با امام زمان نیستی، همین کافیه. یه باری جمله رو قبلا گفتم، نصفشو بگم بقیه شما بگید. گفتیم در اعتقاد شیطان و شیاطین مهم این است که شما با امام زمانت نباشی، هر جای دیگری باشی مهم نیست. میخواد عرفان نیم حلقه باشه، عرفان کامل حلقه باشه، هر جا باشه. چرا اینجا شما را به هیچ بزرگ و صاحب اندیشه و صاحب کلمی دعوت نمی کنیم؟ برای اینکه هر جای دیگری بروی، اگر دست از دامن صاحب زمان برداری بی خود رفتی. همه صاحب اندیشن، صاحب قلمن، درس میگن، درس میشنون، دو جاش اشتباه میگه، دو جاش هم ممکنه قشنگ بگه. چه کسی ممکن از همه حرفاشو غلط بگه؟ منحرفترین آدم ها، مدعی خلافت رسول خدا باشه، بالاخره ممکنه بگه بیاین نمازتون رو بخونیم مرد. خب این جملهش که خوبه که، چون یه جمله خوب گفت که ما نمیدونم پشت سرش اقتدا کنیم که. پس نگید آقای فلانی، خانم فلانی، فلان جملهش خوب بود. اول باید دید اعتقادش در چه حالی است. اعتقاد درست ملاک سنجشش در خضوع در برابر خدا و حجت خداست. خاضع در برابر حجت خدا نبود، بدونید یه جای کارش میلنگه. خاضع در برابر حجت خدا نبود، یعنی گفت امیرالمومنین فرمودن حالا ما هم یه چیزی نظری داریم. گفت حالا خیلی من برای امام صادق ارزش قائلم، ولی حضرت صادق هم بالاخره یه متفکری بودن دیگه، حالا ما هم بالاخره اهل فکریم. دو یه جای کارش میلند. رفتم لبنی سوپریه، یه سوپریه هی مارمزو من میرفتم میمدم میگفتم آقا روزه یادتون نره ها. حالا اینا هم به شوخی خنده برگزار میکردم، این میگفت اون منو منحرف میکنه، این میگفت اون به من. دیروز رفتم گفت عیادت ما نیومدی؟ گفتم چی شده؟ گفت تصادف کردم. گفتم عجب. گفت آره اینجا مثلا اینقدر صورتم بریده. خب خبر نشد. گفتم که صدقه مگه نمیدی روزا؟ حالا نمیدونم چقدر راست گفت یا نه. گفت چرا صدقه دادم، گوسفندم کشتم، احتمالا چون مثلا مغازه جدید گرفته بودن کار. گفتم ولی یه جای کارت میلنگه. یه فکری کرد گفت ولی روزه ها رو خورد. خب دیگه حالا این یه شوخی و خنده‌ای بود که توش واقعیتم در آمد. بالاخره ما برای مارمزون سال بعدمون الان یه چیزی رزرو کردیم که از اگه سال بعد زنده بودیم بگیم آقا مواظب سال بعدت باش. بعد ما رمزون تصادف نکنیم. ولی واقعیت اینه یه جای کار میلند، این خاضع در برابر امام زمانش نیست، این برای امام حسین ارزش قائل نیست. این محسن ابن علی را سلام الله علیه کوچک میشموره، میگه مگه بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده ارزشی مثلا جایگاهی داره انمایش براش، این کوچک میشمونه، یه جای کارش میلنگ. اعتقادی نگاه بکنی یه جای کار میلنگ. فاطمه زهرا را بزرگ نمیشه مراد، ایام فاطمی که میشه میگن چهار تا تعطیلی خورده، میگن بریم جنوب، حالا اگه شمالم نمیرن. میگه آقا چه خبره؟ میگه حالا ما که گناه نمیکنیم. یه بنده خدایی بود میگه ما که گناه نمیکنیم، اصلا اونجا تازه عزاداری میکنیم. ولی تو برگشت اگر رفتی تو گاردریل یه جایی کار میلنگه. حالا تو لازم هم نیه حتما بری تو گاردریل، نری هم بازم کارت میلنگه. حالا لازم نیست حتما آدم در اوج ناآرامی باشه تا معلوم بشه. حرمت اهل بیت، ببین قصه این نیست که شما الان یادت نبود لباس سیاه بپوشی یا یادت بود، قصه اینه که حرمت رو نگه داشتی یا نه. ببینید ما بعضی از این پوشش هایی که الان توی مجلس فعلیمون داریم، وقتی میخوایم بریم ختم مادر بزرگی که دوستامون، رنگش رو عوض میکنیم، حرمت مادر بزرگ او رو داریم. ولی شما نگاه کنید دهه محرم شهادت امام صادق الان نزدیکه، یالی یعنی حضرت معطله؟ نه کسی معطل، کسی حرمت نگه میداری یا نمیداری؟ حرمت نگه داشتن. پس خیلی مثال جالبی بود، این مثال میشود برای نوجوانام زد، برای بچه هم میشه زد. یعنی شما اینو تبدیل به قصه کنید، یکی از شما همت کنه اینو به صورت یه قصه یه بچگانه بنویسه، بعدم یه نقاش پیدا میکنه نقاشی کنه اینو پخش کنه، چه اشکال داره؟ بهتر از خیلی نقاش کتابای قصه که هست. یه گوسفندی بود مسیرشو گم میکرد، مثلا میرفت تو این گله، هی مثلا گوسفندای دیگه بهش تیکه مینداختم، گفتم برو، بلد نبود کجا بره، خلاصه راهشو پیدا کرد. مثلا این قصه رو وقتی برای بچه‌تون گفتین تو ذهنش حک شد، بعدن میتونید اینو حالا درستش کنید. ببین دخترم، ببین پسرم، اینایی که اینجوریان اینا دورجون، مثل اون گوسفندن. البته دورجون هم که ما میگیم برای اینکه بی ادبی رو یادش ندیم، والا دیگه کسی که خودش پیشوای خودش رو ابوبکر و عمر انتخاب کرده دیگه دورجون نداره. ولی حالا این قصه رو میشه برای بچه‌هام گفت، حالشون کرد. امامت یه چیز تعارف بردار نیست، یه حقیقت است. نکته ششم رو هم عرض بکنم، روایت از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. خیلی حدیث مهمیست، من کنارش نوشتم حدیث بسیار مهم و ویژه است. کسی خدای را شناخته و عبادت کند، البته کسی خدای را شناخته و عبادت کند که خداوند را با پیشوای خودش از خاندان ما بشناسد. حضرت باقل علیه السلام دیگه، من حضرت باقل علیه السلام ببخش. البته کسی خدای را شناخته و عبادت کند، یعنی اصلا کسی داره خدا را عبادت میکنه از این جمعیتی که وایستادن رو به کعبه، که خداوند را با پیشوای خودش، نه پیشوای منصوب از طرف ما، با پیشوای خودش از خاندان ما بشناسد. و هر آن که خدای عزوجل را نشناخته و امام از خاندان ما را نشناخته باشد، غیر خدا را شناخته و عبادت کرده. به خدا سوگند گمراهی همین است. این روایت رو تأمل کنید بهش. از غیر از مسیر حجت زمان و حجت خدا خدا را عبادت میکنه. حضرت میگن اینی که او عبادت میکنه خدا نیست، چیز دیگریست. این دعای شریف معرفت با این حدیث چگونه قابل جمع است؟ سوال است که شما میفرمایید انشاءالله. اللهم عرفنی نفسک فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. این حدیث براتون آشناست یا نه؟ خب این حدیث با این روایت چگونه قابل جمع است؟ حتی این حدیث معرفت جور دیگری هم نقل شده. این حدیث رو یه نفر که براش آشناس بگه، معناش هم بگه. شما میتونید بگید خانم؟ نمیتونید بگید. شما میتونید بگید بفرمایید.
اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک.
ترجمه؟
هر کسی که بخواد خدا رو بشناسه خودش رو بشناسه.
نه. اون چیزی که دارید شما میگین الحمدلله حافظه حدیثیتون زیاده، ترجمه یه حدیث دیگر رو دارین زیل یه حدیث دیگه میگین. آره. اینو شما بگین ترجمه رو بعد ایشون میخونه.
خدایا خودت رو به من بشناسان.
نه. حالا شما بقیه شو بگین. فإنک
تو رو نشناسم پیغمبرت
رو نمیشناسم.
خدایا نبیت رو به من بشناسان، اگر نبیت رو نشناسانی
امامت رو نکنم. خدایا امامت رو به من بشناسان که اگر امامت رو نشناسانی حجت من قمراه شد. زللت و اندینی از دین گمراه هم خارج. خب اینجا ما در این دعای شریف داریم درخواست میکنیم ترتیب کسب معرفت را از خدا، در حالی که در روایتی که شما الان خواندید به نظر میرسه یه تفاوتی داره. دوباره متن روایت رو نگاه کنیم. البته کسی خدای را شناخته و عبادت کند که خداوند را با پیشوای خودش از خاندان ما بشناسد. به نظر میرسه این روایت معرفت از پایین به بالاست، او دعا معرفت از بالا به پایینه. سوال اگر روشن نبود بگید که بی خودی رو جواب وای نستیم. سوال روشن خانوم؟ خب جوابشم خودتون بفهم. یه قدر یه جایزه که دریافت میکنه لاغل یه دوتا جوابم با ما بدیم. بله چی به نظرتون میرسه؟ حالا یه موقع میگین هیچی نمیدونم هیچی. شما این حدیثه رو همینجور که من عرض میکنم هر دوش درست. اصلا ما قرار نی به این راحتی ها بگیم این حدیث درسته اون حدیث غلطه که
تفاوتش رو فرمودین این حدیث.
خب باید شما توضیح بدین
دو طرف هر دوش هاش هم میشه
شاید از پایین یعنی به بالا راحت تر میشه
من در این حدیث که اینجا تو کتاب اومده این خواهی میاد ما از طریق امام و پیامبر به خدا برسیم راه از شناخت واقعی خداوند از طریق روایتی که از ائمه به ما رسیده اون حدیث بعد اللهم عرفنی نفسک از بالا به پایین در واقع.
خب این که توضیح خود سواله.
نه منظور من این که این در واقع اینو هر دوی که بوده به شیوه‌های مختلف بیان کرده
نشد که اصلا دوتاش با هم فرق میکنه. مگه اینکه شما این فرقی که من میفهمم و بگید غلط فهمیدی. شما حدیث کتابو نگاه کنی
شما سوالت این باید بفهمیدی.
بله شما که بله یه نفر سوالو دوباره بگی میگن خب نه یه جوری بگیم دوباره میگن سوال روشن شه برام. نشد جملتون درسته ما را حدیث قبلیه
خدا رو یعنی خدا رو
نه نه شما یه خود بیان تیکه قبلتر میگه البته کسی خدای را شناخته و عبادت کند که خداوند را با پیشوای خودش از خاندان ما بشناسد. یعنی میخواد خدا را بشناسه. چه کسی خدا را شناخته؟ کسی که از طریق نماینده خدا، حجت خدا که از خاندان ماش، خدا را بشناسد. این میشه معرفت پایین به بالا. تو دعا میگه
دعا حالت دعا داره و کمک خواستن از خدا.
باشه،
برداشت من اینه مثلا اون راهکار اجرایی که ما میدونم دنبالیه، که خدا
میشه
از
خب برداشتتون رو میفرمایید دیگه، ولی این جواب این نیست. اون فرمایش شما قابل مناقشه است. اجازه بدیم ببینید، باید اینا روایت باید با هم جمع بشه، باید قابل توضیح باشه. یه روایتیه خیلی جالب، سعی کردم حفظ کنم، نمیدونم حفظ شدم یا نه. میگه عالم دنبال درایت، دنبال عمل به روایته، صفی دنبال فقط بیان روایته. مثلا شما نیا میکنید میبینید تو مسجد حرام نشستن از حفظ ساعتها دارن حدیث میخونن. مثلا بعضی از علمای ما مثلا 5 تا حدیث قد اونا هم حفظ نیستن، ولی عالم به تعبیر حضرت میفرمان کسی که دنبال عمل کردن به اون روایته باشه. این یه مضمون دیگه هم داره که میفرماین دنبال درایت حدیث باشید. درایت حدیث یعنی فهم عمیق روایت. یعنی واقعا یه جایی وقتی میبینید یه جای سوالی هست، سعی کنید عمیق بشید، شاید یه باب علم جدیدی برای شما گشوده بشه. فقط دنبال نقلش و اینگونه که نمیدونم میگن طرف 100,000 حدیث حفظ داره، نمیدونم 10,000 حدیث حفظ از علماء اهل مکتب خلفا، اینجوری نباشید. حالا الان ما اینجا داریم یه کار درایت الحدیثی میکنیم، میگیم ببینید یه روایت میگه معرفت خدا از پایین به بالاست، از طریق حجت خدا معرفت خدا بر تو افزون میشود. اگه میخوای معرفت خدا پیدا کنی برو در خونه حجت خدا. خب این این روایت. یه روایت دیگه میگه تو دعا که میخوای بکنی به یه مضمون دیگری، معرفت را که میخوای طلب کنی، خدا باید اول معرفت خودشو بده، چون اگه اول معرفت خودشو نده پیغمبرشو نمیشناسی. باید بعد معرفت نبیش را بده، چون اگه نده امامشو نمیشناسی. بعد معرفت امامش را بده که اگر امامشو نشناسی از دین خارجی. خب یکی میگه برو در خونه حجت خدا معرفت خدا بگیر، یکی میگه خدا باید اول معرفت خودشو بده. الان سواله خود روشن‌تر شد.
ما
برای
اینکه امام و پیامبر رو بشناسیم باید از خود خدا کمک بگیریم، این توفیق رو به ما بده. مثلا اگه شما میخواید از خدا کمک بگیرید، خب باید خدا
خب حال نگه دارم که تو ذهنتونه. شما هم بگیم خیلی نزدیک شدیم. حالا اسم عالم زرم نیاریم، میگن چون نزدیکی یه بار دیگه بگیم. آدم به این جایزه میگیره معرفتش هم زیاد میشه. خب بگیم خیلی نزدیکه، ولی این ادبیاتش نیست. آره یه جور دیگه است. من بگم یا بذاریم به عنوان تکلیف و جلسه بعد؟ الان چجوری بیشتر یادتون میمونه؟ آخه من وقت از اون طرف هم یه وحشت داریم. بگین بحث رو اینجا قشنگ ببندی، آنگادرش کنی، تجربه بری منزل. تو جلسات قبل گفتیم، گفتیم معرفت چیه؟ المعرفتو صنع الله. این حدیث رو حفظ کنید، المعرفتو صنع الله. دو کلمه بیشتر نیست. معرفت صنع خداست، یعنی خدا معرفت میدهد، من تولید معرفت نمیتونم بکنم. گفتیم مثل معرفت چی؟ یقین. این یقینم خدا عنایت میکنه، من که نمیتونم در خودم یقین ایجاد کنم که. یقین ایمان قلبی شدیده، کار خداست. معرفت گفتیم چگونه ما معرفت رو میتوانیم افزون کنیم انشاءالله. آفرین، ما باید خودمون رو در معرض نسیم معرفت خدا قرار بدیم. او جاهایی که خدا میگه من این جور جاها و در این شرایط معرفت افزون میکنم، و وقتی معرفت داده شد ما تنها کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ تسلیم و پذیرش. هیچ، معرفت را خدا میدهد، در شرایطی که خودش بخواد میده، هر چقدرم خودش بخواد میده. تنها کاری که یک مؤمن میتواند انجام بده اینه که پذیرش داشته باشه و تسلیم. که حالا معنای پذیرش و تسلیم در بحث معرفت چیه؟ مراجعه بفرمایید به حدود 7-8 10 تا فایل صوتی پایانی جلسات توحید امامیه، 40 جلسهش، اون آخرش راجع به این تسلیم یه صحبتای شده. خب معرفت دو نوعه، یک معرفت اجمالی داریم، یک معرفت تفصیلی. معرفت اجمالی همون معرفت فطری است. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اگه اشتباه نکنم سوره 30 آیه 30، شما که دست به سرچ دارین یه سرچ بکنید ببین درست میگم یا فطرت الله التي فطر الناس عليها، یا البته ابتدای آیه نیست ولی تو آیه. ما یه معرفت اجمالی داریم که این اعطای خداست، و اصل این معرفت به تعبیر درست خانوم در عوالم زر داده شده است، یعنی مشاهده بیواسطه عظمت خدای متعال. همون دیگه سوره نور آیه روم، سوره 30 آیه 30. آیه رو بخونید کامل. فاقم وجهک للدین حنیفا. کدوم دین؟ دین اسلام، او دین استوار مد نظر خدا. خب اون دین اصلی و محکم، دین حنیف، همون دینی است که به همه شماها داده شده است در فطرتتون. فطرت الله التي فطر الناس، همه مردم برون. لا تبدیل لخلق الله، خدا این فطرت رو از هیچ کسی نمیگیرد، درش تغییر و اعوجاجی حاصل نمیشود. ذالک دین القیم، او دینی که در بیرون دنبالش میگردی همونی که به تو داده شده، در درون تو گوهر معرفت الله قرار داده شده است. یعنی معرفت الله بالله است، خود خدا معرفت خودش را عنایت میکنه، هیچ واسطه ای نداره. اکثر الناس لا، مردم به اون علم و اون نور علم، به اون نور فطرتی که داده شده توجه ندارن. چرا؟ در بیرون در جستجوی دین و روشی برای زندگی میگردن، در حالی که در درونشون قرار داده شده است. خب این معرفت بالله، معرفت الله بالله، معرفت خدا به واسطه خود خدا داده می شود. تو مجموعه فایل های توحید امامی این بحث مفصل آمده، حالا باز هر جا شیراد بود بعدن بگید اگه فایلشو شنید. ولی معرفتی که خدا داده است اون معرفت اولیه، معرفت اجمالی است. این معرفت قابل بس دادن است، قابل تفصیلی شدن است. من خدای معروف فطری را میشناسم، میخواهم نسبت به این خدا معرفت بیشتری پیدا کنم. میگن بیا 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 در خانه حجت خدا، روایت میکیا، بیا در خانه حجت خدا، السلام علیک حین تقرأ و تبین. حجت خدا برای من تبیین میکند چگونه خدا را به من میشناسد، میشناساند به واسطه ادعیه، به واسطه دعاها، به واسطه آموزه ها. وقت اینجا تازه من میفهمم اون خدای معروف فطری من چه کسی است. از ادعیه‌ای که در کتاب شریف مهج الدعوات هست، دعای شریف تسبیح، وقتی بنا میشود که ما خدمت حجت خدا برسیم و از حجت خدا بخواهیم که به ما بیاموزند، ما را با معارف توحیدی آشنا کنند. ببینید بر اساس اون اصلی که گفتیم، رفتن به در خانه حجت خدا، قرار گرفتن در معرض نسیم معرفت خداست. چون خدا طبق این روایت که شما میبینید، خدا این راه را برای ما قرار داده تا خودمان را در اون معرض قرار بدیم. من اگر برم در خانه دیگری که حجت خدا نیست، یعنی خودمو در معرض اون نسیم قرار ندادم. وقتی رفتم جایی قرار گرفتم که اونجا معرفت خدا عنایت نمی‌شد، خودمو در معرضش قرار ندادم. اون که هیچی. وقتی میرم در خانه حجت خدا، حالا حجت خدا با دعایی مثل دعای تسبیح با دیگر ادعیه من را نسبت به معرفت خدای متعال آگاه میکنند، وقت من اونجا تفصیلا به خدا معرفت پیدا میکنم. حالا با توجه به این توضیح میخوام دو تا روایت رو با هم دیگه جمع کنیم، روایت رو نگاه کنیم مجددا. البته کسی خدای را شناخته و عبادت کند که خداوند را با پیشوای خودش از خاندان ما بشناسد، یعنی با معرفت اجمالی که داره میره در خانه حجت خدا. حجت خدا خدای حقیقی را به ما معرفی میکند و هر آن که خدای عزوجل را نشناخته و امام از خاندان ما را نشناخته باشد، غیر خدا را شناخته. یعنی چی؟ یعنی رفته در خانه دیگری، دیگری داره یه خدایی را معرفی میکنه غیر از خدای معروف فطری. چه اتفاقی میفته؟ این شد دو تا خدا، یه خدای معروف فطری است، یه خدای معرفی شده توسط آدمای دیگه است. این خدای دیگر را داره معرفی میکنه، چون او خدا را نمیشناسه. چه معرفتی نسبت به این خدا داره جز همون معرفت عوالم زر؟ خب حالا این آدمی که خدا را نمیشناسه، خدا را هم عبادت کرده، غیر خدا را شناخته و عبادت کرده، غیر خدا را داره عبادت میکنه، دلال راست شدن که عبادت نیست. اصل عبادت خدا خضوع قلبی در برابر خدا و حجت خدا است. دعای تسبیح طبق این ترجمه که مال انتشارات، اگه اشتباه نکنم، بله انتشارات تور است، صفحه 115 جایگاه این دعا و سند دعا و برکات دعا ذکر شده. بله چی گفتم؟ 155 صفحه 155 و بعد اصل دعا در صفحه 159 شروع شده. سبحان الله العظیم و بحمده، سبحانه من اله ما املکه و سبحانه من ملیک ما اقدره و سبحانه من قدیر ما اعظمه و سبحانه من عظیم ما اجله و سبحانه من جلیل ما امجده و سبحانه من ماجد ما ارعفه و سبحانه من رؤوف ما اعزه و سبحانه من عزیز ما اکبره و سبحانه من کبیر ما اقدمه. داره خدا را برای من توصیف میکنه چگونه با تسبیح خدای متعال به صفاتش، به ویژگیهایش، به مقاماتش، به عظمتش. این میشود معرفت تفصیلی خدا. تکلیفمون برای جلسه بعد میماند. رسیدیم به ابتدای بخش هفتم از روایات نقلی بحث وجوب شناخت حجت خدا. شناخت امام زمان جایگاهش کم کم داره معلوم میشه که اگر کسی امام زمان را نشناسد چگونه میخواد کسب معرفت بکنه نسبت به خدای متعال. یه نفری ممکنه بگه که الان چگونه من از امام زمان کسب معرفت بکنم؟ امام زمان هم هدایت هایی دارد، بعضی از هدایتاش هدایت ایصالی است. دیگه باز بحث رو تو بحث ندارم، فقط تذکر بدم. بعضی از هدایت های امام زمان هدایت های عمومی است، ولی بعضی از هدایت های امام زمان این گونه است که دست طرف رو میگیرن میبرن و به مقصد میرسانن. در همین زمان، در همین زمانی که ما رفتیم گفتیم آقا یه جوجه دارم شکستنی یه ذره بزرگتره، یه جوجه دارم خیلی کوچیکه، یه جوجه میخوام بین این دوتا باشه، رنگش هم اینجوری باشه. بعد میگه دخترم گفته. خب دخترم بگه، من دخترم هرچی میگه باید انجام بشه. توی همین گیرودار خرید این جوجه ها و نمیدونم اینا نمیدونم به جاسوی چیم یه چیزی وز کردم، سالها آرزو داشتم که یه دونه خرس این رنگی به مثلا سویچ من باشه، به کیفم باشه مثلا. بیچاره من. تو این عصر زمان امام زمان یه هدایت‌های خاص دارن. اگه خواستیم و اون هدایت‌های خاص حضرت رو هم یه بار عرض می‌کنیم مفصل. حالا اقل فعلا بدونه تا هفته بعد انشالله، تا جلسه بعد اگر یه وقت عمرمون نبود، بدانید هدایت‌های خاص امام زمان هست. دنبال هیچ کس نه، هیچ کس فقط دنبال حجت خدا برید. دنبال هر کسی بروی دیگه بهتر از فرزند امیرالمومنین علیه السلام پیدا میکنی. کیسانیه رفتن دنبالش. کی بود؟ محمد حنفی. رفتن دنبالش، با امام حسین نیومدن، رفتن دنبال بچه امیرالمومنین. بچه امیرالمومنین باشه. هیچ کس. ببین یا با امام حسینی یا هر جا دیگه هستی بی امام حسینی، یا با امام مجتبایی یا هر جا دیگه باشی بی امام مجتبایی. روایت چه خوندم، حضرت گفتن خدا خیرت بده دفاع کردی از من، هر کی میخواد بیاد، هر کی میخواد نیاد. دنیای اختیاره. مگه میلیاردها آدم که دنبال حجت خدا نمیرن بر دامن عظمتش گردی مینشینن؟ خواهرت نرفت، برادرت نرفت، داداش رفت دنبال اون؟ هیچ کس. و از خودش بخواه. حضرت فرمودن همه ی حاجتاشو به ما میگه، از ما میخواد و اطاعت میکنه. سخت اطاعت، بگو آقا قدرت اطاعتش هم به من بده. معرفتت کمه، بگو آقا معرفت زیادم به من بده. ولی معرفت زیادو پای قرآن به دست بیار، این معرفت زیادو پای دعا به دست بیار، این معرفت زیادو تا پدر و مادرت در قید حیاتن در خدمت پدر و مادرت به دست بیار، این معرفت زیاد را در انجام وظایف مادری و همسریت به دست بیار. با این آقا چی کار داری؟ اگر این مثل به دستور خدا شوهرت شده، تو با خدا تسویه حساب کن. اگر وظیفه‌ای داری نسبت بهش انجام میدی، با او تسویه حساب کن. به این چی کار داری؟ آنچنان که او به شما چه کار داره؟ اگه شما زرش و وزرش نسبت به شما انجام بده، انجامم نداد، خودش میدونه، خدای خودش. همین مدت زمان فقط برای وظیفه. وظیفه میگه این آرایش را بکن، اونجا این آرایش را نکن. میگه اینجا آرایش کردن بندگی خداست، اینجا آرایش کردن معصیت خداست. تو وظیفتو انجام بده، به دلت چی کار داری؟ دلت عکسشو میگه. میگه همسرت که آمد با هر لباس و هر وضعی بودی که بودی بود. ولی آدم وقتی تو جامعه میره باید شیک باشه، تمیز باشه، خوب باشه، باید نظیف باشه، باید تمیز باشه. اسم تمیزی روش میذارن، میگه معصیت خدا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اغداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.